و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام مهربانترین مهربان، نیکوترین شایگان، مدبر تدبیرگر، مالک بیپایان. سلام و درود محضر شنوندگان همیشگی، اصحاب علم و همراهان ارجمند صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو. من امیر جبلی به اتفاق تهیه کننده محترم سرکار خانم سیما غفاری مقدسی و سرکار خانم فاطمه گنجلی صدا بردار محترم، با گفتگوی علمی از شبکه رادیو گفتگو امشب خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع برق چگونه تولید می شود. خدمت کارشناسان محترم حاضر در استودیو هستیم: جناب آقای مهندس حسین مهریان، رئیس محترم انجمن علمی مهندسی بهره‌وری صنعت برق ایران، و جناب آقای مهندس حسن شاکری، عضو محترم هیئت مدیره انجمن علمی مهندسی بهره‌وری صنعت برق ایران، که قبول زحمت کردند و دعوت برنامه را پذیرفتند و در استودیو خدمت این بزرگواران هستیم. ما در برنامه قبل در خصوص اهمیت برق و زیرساختای اون مبتنی بر نگاه صنعتی و استراتژیک گفتمان داشتیم و مهمانان برنامه همچنین جناب آقای نخعی که سخنگوی محترم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بودند و به طور تلفنی همراه برنامه بودند، راهکارها و نقطه نظراتی رو ارائه فرمودن. ما در این برنامه قصد داریم که به طور خاص در خصوص نحوه تولید برق صحبت کنیم و عرضم به خدمتتون از نظرات کارشناسان حاضر در استودیو نیز بهره‌مند بشیم. صحبت رو با جناب آقای مهندس حسن شاکری، عضو محترم هیئت مدیره انجمن علمی مهندسی بهره‌وری صنعت برق ایران شروع می‌کنم. ضمن خیر مقدم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید سپاسگزاریم. آقای مهندس، با توجه به اینکه تخصص و استعداد شما در حوزه استراتژیک هست و به هر حال نزدیک به چند دهه در حوزه صنعت برق فعالیت کاربردی، عملی، علمی و تخصصی داشتین، در خصوص اینکه برق چگونه تولید می شود در کشور ما آماده ایم که صحبت های جناب عالی رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان گرامی. همونطور که گفتم در جلسه قبل خدمت شما، تولید برق سه گروه هستند که ارزش افزوده صنعت برق رو ایجاد میکنن.
بله.
یکی تولید کننده های برق هستن، نیروگاه ها هستن. دوم برق های منطقه هستن که وظیفه انتقال برق از نیروگاه به شهرها رو عهده دارن.
بله.
و شهرها و روستاها، و نهایتاً شرکت های توزیع که در واقع توزیع کننده برق و رسوندن برق به دست مشترکین و مصرف کننده عزیز رو عهده دارن. اون چه گفتیم در جلسه قبل برای مبنا بود که صنعت برق از سال 70 تحول خودش شروع کرد و شروع کرد در واقع سازمان رو آنفریز کردن و برای ایجاد تحول خصوصی سازی، که در این بین طرح تثبیت قیمت ها در سال 83 اولین ضربه رو و دگرگونی رو در این طرح ایجاد کرد. در سال 84 قانون اجرای سیاست اصل 44،
شما خصوصی سازی رو به عنوان ضربه میبینید در سال 83؟
خصوصی سازی رو نه، تثبیت قیمت ها رو بنا ضربه.
تثبیت قیمت ها؟
بله، چون وقتی خصوصی سازی میگه یه معنی مفهومش آزاد شدن از تقاضاست. و قیمته. ولی وقتی تثبیت قیمت میاد قیمت رو تثبیت میکنه،
بله.
یعنی که شما درآمدت ثابته، ولی از اون بعد باید سال به سال حقوق کارمندات مطابق قانون کار اضافه کنی،
بله.
منابعت از بازار تهیه بکنی، بدن چه هزینات میره بالا ولی درآمدت نمیره بالا، این توازن به هم میخوره.
بله.
قانون اجرای سیاست اصل 4 اومد یه مداد این رو اصلاح کنه در سال 84 که یه مداد این واگذاری ها و خصولیتی ها رو یه خود سرسامان بده. سال 84 هم باز مجرد قانون استقلال های شرکت توزیع به کمک اومد که این بحرانی که دوچار شد یه جوری ازش فرار کنه. منتها متاسفانه در سال 86 با نوشتن آیین‌نامه اجرای قانون استقلال شرکت توزیع، هر چی که تو قانون بافته بود اینجا پنبه شد. یعنی آیین‌نامه اجرای قانون استقلال شرکت توزیع اومد قانون رو اصلا خراب کرد.
بله.
و در نتیجه صنعت برق گیج شد داخل خصوصی سازی. از یه طرف میخواد آزاد بشه، از یه طرف دستورات مرتب متمرکز دولتی شدن داده میشه.
متشکرم.
سال 88 هم که هدفمندی یارانه،
بله،
دیگه اون ضربه نهایی رو بهش زد و تالام نتونسته بلند شه. حالا اگه فرصتی به من بعدن داده بشه،
حتما، بله،
من میگم که در این فرایند منابع درآمدی وزارت نیرو چه برای سرش اومد و منابع هزینه چه بلای سرش اومد و الان به این وضعیت نشسته.
سپاسگزارم از جناب آقای مهندس حسن شاکری. خدمت مهمان دیگر برنامه هستیم، جناب آقای مهندس حسین مهریان. ضمن عرض سلام مجدد و خیر مقدم خدمت شما جناب آقای مهندس، نظر شما در خصوص تولید برق و اینکه برق چگونه تولید می شود در کشورمون چی هست؟
با سلام. ما توی تمام دروس دبیرستانی خوندیم که انواع انرژی داریم، انرژی شیمیایی داریم، انرژی حرارتی داریم، انرژی مکانیکی داریم و بالاخره انرژی الکتریکی. انرژی الکتریکی حاصل تبدیل انرژی شیمیایی مثل زغال سنگ،
بله،
به حرارت وقتی سوخته میشه، حرارت به آب داده میشه، آب بخار میشه، بخار میتونه توربینی رو به چرخونه، میشه انرژی مکانیکی. توربین وقتی چرخید در جنراتور ما برق داریم. پس برق حاصل سه آیتم بسیار 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 ساده تا حد دبستانی است. یک، بله، مغناطیس، دو، سیم هادی، سه، حرکت. ما برای این حرکت اقدامات متعددی رو انجام میدیم. در نیروگاه های بخار آب رو به بخار تبدیل میکنیم و از فشار بخار با همون 600-800 PSI میایم توربینمون رو میگردنیم، توربین کوپل به جنراتور، جنراتور میگرده برق تولید.
آقای مهندس، کدوم یکی از مناطق کشور تو کار تولید برق هستن؟ اینکه اونجا به عنوان مثلا منطقه معین تشکیل شدن یا به عنوان منطقه خاص تولید برق تشکیل شدن؟
الان عرض میکنم. ببینید، ما انواع نیروگاه ها رو داریم که بخاری هست، گازی هست، سیکل ترکیبی هست، آبی هست و غیره. ما یه شبکه‌ای داریم در کشور، شبکه سراسری است.
بله.
تمام نیروگاه‌های ما اعم از بخاری، گازی، سیکل ترکیبی در کل کشور پخشه و همه اینها محصولشون میره روی شبکه. یعنی الان که اینجا نشستیم داریم برق استفاده میکنیم، شاید داریم از بندرعباس استفاده میکنیم. بندرعباس نیروگاه بخاری داره، بزرگترین نیروگاه بخاری کشور رو داره،
بله،
که بیش از 50 سال قدمت داره، 40 خورده ای سال، نزدیک 50 سال قدمت داره. نیروگاه بعثت تهران رو داریم بیش از 50 سال، نیروگاه ترش رو داریم 1338 تأسیس شده، نیروگاه منتظر قائمه کرج رو داریم، خیلی نیروگاه داریم در کشور.
عذرخواهی میکنم، میفرمایید که الان برقی که ما اینجا داریم استفاده میکنیم شاید از نیروگاه بندرعباس،
بله،
باشه،
بله.
نیروگاه بندرعباس برق خودش رو هم تأمین میکنه؟
نه، ببینید، کلن همه اینها برق رو میریزن رو شبکه. دیسپچینگ و کنترل که من هم افتخار 4-5 سال کار اونجا داشتم،
بله،
میاد تقسیم میکنه، ببینید،
بله،
کدوم ناحیه کشور کم داره به اون میده. چون میدونید،
بله،
که ما 3000 دور در دقیقه رو که داریم، یک دقیقه اگر باشه 60 ثانیه، فرکانس ما باید بشه 50 هرتز. 50 ضرب در 60 میشه 3000 راوند پر مینیت. ما نباید از این 50 هرتز بیایم پایین. ما زمان جنگ، من خودم توی دیسپاچینگ بودم، چون برق کم داشتیم از یه طرف فرکانس رو مینداختیم، از یه طرف ولتاژ و برق منطقه مینداخت، فریزر و یخچاله اون بندرعباسیه که گندم جمع میکنه میسوخت، اونم نمیدونست علتش چیه. یعنی من میدونستم چیه. وقتی که اعلام میکردن زمان جنگ مصرف نکنید الان پیکه، اگر مصرف کننده بدونه، چون من بودم، طرف دخترش میگه پاشو جاروبرق روشن کن الان برق میره. اگر اون بدونه این جاروبرقی رو که روشن کرد جاروبرقی خودش میسوزه، حداقل روشن نمیکنه در جهت وزارت نیرو و در جهت تامین برق سایرینه. نگاه کنید، آگاهی دادن به مردم در ارتباط با تولید، بله، انتقال، توزیع و کنترل برق از واجباتی است که تا حالا انجام نشده. حالا بابا برقی و نمیدونم اینا که درست میکنن، اینا علمی و دانشی نمیدن به مردم که آگاهانه نگه که خاموش کن، نگه که روشن کن، بگه خاموش کن. پس این انرژی الکتریکی در نیروگاه های ما تولید میشن، عرض کردم نیروگاه ها، بله، یا عامل گرداننده شون بخاره یا گازه یا آبه، مثلا میشه توربین آبی صدا هستن که باز اینا هم همه برقشون رو میدن روی شبکه و شبکه برق رسانی میکنه. ما دو تا موضوع برقرسانی داریم. میتونستیم بگیم بندر عباسی که حالا مثال زدیم دو تا نیروگاه داشته باشه، هر چند ما نیروگاهمون 4 واحد است، بگیم دو تا نیروگاه داشته باشه، یه نیروگاهمون اگه تریپ کرد و از بین رفت اون یکی تولید کنه، بله. منتها این میزان سرمایه گذاری و میزان تکنولوژی ما رو دو برابر میکرد. ما الان حدود 85,000 مگاوات توان تولید برق داریم تو کشور.
یعنی الان ما در نقطه مطلوبی هستیم از نظر شما؟
85,000 مگاوات قدرت نصب شدمونه. اما امروز که من خدمت شما هستم تو راه میمدم، سخنگوی صنعت برق گفت 65,000 مگاوات نسبت به سالهای قبل رو داریم تولید میکنیم، یعنی 20,000 مگاواتش تحت تعمیره یا قطعه یدکی نداره یا مسائل مشکلاتی، چون نیروگاه های قدیمی ما تجهیزات قطعه یدکی میخوان که اکثرشون تو دنیا دیگه ساخته نمیشن. پس کهنه بودن تجهیزات هم یکی از اون برنامه است. اما طبق آخرین خبری که آقای نخعی هم فرمودن، ما 12,000 مگاوات باید برق تولید کنیم تا سال 1405 بتونیم خاموشی نداشته باشیم.
تا 1405 تازه ما بتونیم خاموشی مشکل نداشته. خاموشی ها رو مرتفع کنیم،
چون ساخت یک نیروگاه بخاری حداقل 3 سال یا 4 سال طول میکشه. ببینید، سرمایه گذاری برای این موضوع بیش از 120,000 میلیارد یوروه. کی میخواد اینو از کجا تامین کنه؟ 120,000 میلیارد یوروه. اما این ظرف چه مدت؟ ظرف 50 سال 60 سال به این نقطه رسیدیم. من عرض کردم ما حدود 120 سال یعنی 117 سال ما قدمت برق داریم. مسائلمون زیاده، اینقدر زیاده که
بله،
اصلا نه فرصتش هست نه شاید شنوندگان علاقه منده به آگاهی داشته باشن. ولی غیر از نیروگاه های ما که با انرژی های فسیلی کار میکنن، انرژی های نو هم ما نیروگاه داریم، انرژی هسته‌ای داریم، با انرژی آب داریم که هر کدوم اینا قابل توصیف خواهد.
سپاسگزارم از جناب آقای مهندس حسین مهریان. آقای مهندس شاکری، با توجه به اینکه ما رتبه 14 رو در صنعت برقمون داریم از لحاظ توسعه مندی و طبق اعلام مسئولین محترم صنعت برق کشور، خودکفایی 100% در تجهیزات صنعت برق، خب به هر حال الان با توجه به این اعداد و ارقام ما در نقطه مطلوبی هستیم و خیالمون راحته، اما مشکلات عدیده‌ای داریم ما، مشکلات زیادی داریم ما. ما زحمات کارکنان صنعت برق رو نادیده نمیگیریم، ارج می نهیم همه زحمات و کوشش ها و کنش های مهندسین و کارکنان صنعت برق رو و همه افرادی که در تصمیم گیری ها، تصمیم سازی ها و در راهبرد گذاری ها به هر حال سهیم و شریک هستن. اما ما نباید مشکلاتمون رو نادیده بگیریم. نمیتونیم ما با اعداد و ارقام مشکلات بزرگ رو و مشکلات جدید رو نادیده بگیریم. آقای مهندس، نظر شما در خصوص این که الان وضعیت کشور ما از لحاظ برق چطوره؟ آیا شما راضی هستین با توجه به اینکه چند دهه در صنعت برق فعالیت داشتیم و به هر حال عضو هیئت مدیره انجمن علمی مهندسی بهره‌وری صنعت برق کشور هم هستین؟ آیا شما راضی هستین از وضعیت صنعت برق؟
طبیعتاً نه، وضعیت مطلوب نیست، ولی همونطور که جلسه قبلم گفتم، این نشان از این که پرسنل همونطور گفتی تلاش نمی‌کنن نیست، واقعا تلاش قابل تقدیری دارند. منتها باید بگردیم ببینیم که اشکال کجاست و کجا میتونیم رفع کنیم؟ والا
آقای مهندس بعد از این همه مدت ما نتونستیم مشکل رو پیدا کنیم.
چرا؟ عدم وحدت رویه رو استراتژیست.
آقای مهندس من عذرخواهی میکنم موضوع رو عرض کنم. ببینید من از زبان 84 میلیون نفر
بله
که به هر حال در کشور حضور دارن سوالی رو دارم محضرتون.
بله بفرمایید.
آقای مهندس ما با توجه به این همه استعدادهایی که در صنعت برق داریم، با توجه به این همه ظرفیت‌هایی که در صنعت برق داشتیم، با توجه به نزدیک به یک قرن که از تولد صنعت برق در کشور ما میگذره،
بله،
با توجه به این همه هزینه‌هایی که در نقطه به نقطه کشور انجام دادیم در مسیر صنعت برق، ما رسیدیم به جایی که بعد از این همه مدت تازه بگیم که خب ما باید بگردیم دنبال مشکل. پس تا به حال فقط آیا مشکل زایی میکردیم ما؟ تازه الان میخواییم مشکل رو پیدا کنیم؟
نه مشکل، ببینید شما وقتی یک کاری انجام میدید پشت اون کار یه تجربیاتی باید داشته باشید و یه اصلاحاتی رو اون کار انجام بدید.
بله.
و برای اون کار برنامه ریزی که قبلی کردید بازنگری کنید و ببینید کجاهای دچار اشکال بوده. من گفتم که بازم تکرار میکنم،
بله،
صنعت برق اومد بهره‌وری خودش اضافه کنه با اجرای خصوصی سازی، منتها در عمل با دخالت هایی که از جاهای مختلف انجام شد و تصمیمات متعددی گرفته شد، سازمانی که در حال تحول بود دچار تنش شد، تا حالا به زحمت خودش نگه داشته. من خیلی راحت خدمت شما عرض کنم، نگاه کنید قبل از 70 هر استان خودش منابع مالی خودش رو مدیریت میکرد.
بله.
خصوصی سازی که شد قرار شد این منابع مالی و مدیریت درآمد هزینه ها از سطح استان به سطح شرکت ها نفوذ پیدا کنه. یعنی
بله،
به جایی که یک استان با یه مجموعه بزرگی خودش بهره ور کنه، شرکت به شرکت خودش بهره ور کنه. خب این رفت که اجرا بشه، تثبیت قیمت ها اینو به همش زد، نتونست اون دیدگاهی که وزارت نیرو داشت برای ایجاد بهره‌وری در صنعت برق ایجاد بکنه، چون تونست هزینه ها رو مستقیم هزینه با خودتون، ولی از روی درآمد ها تثبیت شد. اومد وزارت نیرو اینو با قانون استقلال حلش کنه، قانون استقلال شرکت توزیع. قانون استقلال نوشتن، باز این قانونا استقلال مالی پیدا شه.
بله.
آیین نامه اجرای قانون اومد منابع مالی شرکت ها رو از سطح شرکت که ورداش هیچی، از سطح استان هم ورداش، آورد به سطح مرکز، آورد در تهران متمرکز کرد.
بله.
یعنی تمام منابع مالی شرکت هایی که میتونن تک تک مدیریت درآمد هزینه کنن اومد توی سطح کلان مدیریت هزینه بشه.
بله.
خب این خودتون میدونید وقتی که شما خواسته باشید توی شرکت مدیریت هزینه تون بهره ور بکنید به اختیار داشته باشید چجوری هست.
بله.
تا اینکه بیاد یه عامل سومی در تهران تمام 300 تا شرکت وزارت نیرو خواسته باشه اینا رو مدیریت هزینه و درآمد
بکنه. متشکرم.
بعد فقط آخر نقطه بدم، قانون هدفمندی اومد این منابع رو دور از سطح وزارت نیرو برد به سطح خزانه. یعنی منابع روز به روز از سال 70 که خصوصی شروع شد، منابع مالی درآمدی شرکت از دست شرکت‌های رفت عقب تا رسید به سطح دولت. خب شما میدونید وقتی یه شرکتی قرار باشه بده بودجهش از دولت بگیره، کادر بگیره، که چی گرفتاری واسش درست میشه.
متشکرم.
و عدم بهره‌وری میشه.
متشکرم. همراهان ارجمند، شما شنونده گفتگوی علمی هستین از شبکه رادیویی گفتگو با موضوع برق چگونه تولید میشود. یک استراحت کوتاه خواهیم داشت، برمیگردیم ادامه برنامه رو خدمت شما عزیزان هستیم. شنوندگان محترم، برنامه گفتگوی علمی رو ادامه میدیم با موضوع برق چگونه تولید میشود از سلسله برنامه‌های گفتگوی علمی شبکه رادیو گفتگو با حضور ارجمند جناب آقای مهندس حسین مهریان، رئیس محترم انجمن علمی مهندسی بهره‌وری صنعت برق ایران، همچنین جناب آقای مهندس حسن شاکری، عضو محترم هیئت مدیره انجمن علمی مهندسی بهره‌وری صنعت برق ایران، و جناب دکتر فریدون عباسی، نماینده محترم مجلس نیز به جمع ما پیوستن. ارتباط تلفنی با ایشون داریم. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما و از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین سپاسگزاریم.
منم عرض سلام دارم خدمت شما، همکارانتون و همه شنوندگان عزیز. بفرمایید.
آقای دکتر، همونطور که استحضار دارید، موضوع برنامه ما در خصوص چگونگی تولید برق هست در کشور و اینکه صنعت برق ما الان در کشور در چه جایگاهی قرار داره. تمایل داریم که به هر حال نظرات شما رو در خصوص صنعت برق کشور بشنویم.
بله، به هر حال ما جز تولید کنندگان برق در دنیا هستیم که از کشور خودمون رو به روش‌های مختلف تولید برق داریم تأمین می‌کنیم.
بله.
و از طرفی مراوداتی هم در حوزه اقتصاد انرژی با کشورهای همسایه داریم، به برخی کشورهای همسایه در بعضی اوقات برق صادر می‌کنیم و برق ما متکی هست بیشتر به سوزاندن گاز و حرکت در ژنراتورها ایجاد بکنیم.
بله.
یا برقابی یه بخشی زیر 10% حدودن یا هلوش 10% برقابی داریم که خیلی قابل اعتماد نیست در تمام ایام، و بس فسیلی داریم بعضن که اینا میتونن از سوختای مایع یا زغال سنگ حتی استفاده بکنن.
بله.
و جزئی هم نیروگاه هسته‌ای داریم که به اندازه لازم هنوز توسعه پیدا نکرده. این تو سبد انرژی ما تنوع برق هم وجود داره و باید مقدار ترمیم کنیم و حتما باید تو نسل نیروگاهی جدید برنامه ریزی داشته باشیم. نسبت به برنامه 5 سال 6 عقب هستیم.
بله.
و بحث انرژی خورشیدی و یا استفاده از باد هم داره تو کشورمون انجام میشه.
بله.
ولی به نسبت اون توانمندی هایی که وجود داره، هم در حوزه مناطق بادخیز هم آفتاب تابانی که داریم، سرمایه گذاری لازم در تولید سلول‌های خورشیدی و لوازم جانبی نشده.
بله.
و تولید برقمون به این روش وابسته به خارج هست. یعنی اگر بخوایم سرمایه گذاری بکنیم توی بحث نیروگاه خورشیدی، میبایست اتکای به خارج برای واردات تجهیزات داشته باشیم.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر فریدون عباسی دوانی، عضو محترم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر عباسی، با توجه به اینکه ما رتبه 14 رو در صنعت برق در جهان داریم از لحاظ توسعه و اینکه رتبه 16 رو داریم از باب تولید کننده در صنعت برق، خب به هر حال اینا جایگاه‌های خوبی هستند در جهان که صنعت برق کشور ما خدا رو شکر این جایگاه‌ها رو داره. چرا ما تو صنعت برق با توجه به این رتبه‌هایی که داریم و با توجه به این ظرفیت‌هایی که داریم، چرا ما در صنعت برق مشکلات زیادی داریم؟
یه اتفاقی از گذشته صورت گرفته، اونم اینه که پولی که مردم بابت هزینه‌های آب و برقشون پرداخت میکنن، این بر نمیگرده به وزارت نیرو.
بله.
یعنی میره در خزانه که واریز میشه، میره تو هدفمندی یارانه‌ها. از موقعی که یارانه‌ها هم پرداخت میشه، خب این هر ماه میخوان یارانه پرداخت کنن. پول نقدی که موجوده همین پول آب و برقیه که مردم پرداخت میکنن و این
بله.
اصلا صرف بلا رفع استهلاک نیروگاه نمیشه، پول پیمانکارا داده نمیشه و این مشمول شبکه‌های آب ما، آب شرب مردم هم میشه که سرمایه‌گذاری لازم تو اونا صورت نمیگیره. همین اتفاقی که در تابستان امسال گذشته که بعضی جا آب خوردن
بله.
مردم ندارن، مال فرسودگی شبکه هاست، مال اینکه چاه ها ترمیم نشدن یا فکر آبرسانی از جاهای دیگه لوله گذاری نشده، کارخانه ها لوله تولید نکردن چون بدهی به کارخانه ها وجود داره، پیمانکارا کار نمیکنن چون بابت حتی بیلی که میخواد حرف کنه، لوله‌ای که میخواد کار گذاشته بشه، اینها حتی کارگرا، میراب ها اینا حقوق نگرفتن.
بله. یعنی این اشکال بوده. مجلس آمده سال گذشته مصوبه داشته این مشکل رو برای وزارت نیرو حل کرده، ولی حالا خزانه پول نداره که واریز بکنه به حساب اینا، و اگر امروز واریز بشه بله. 3 سال 4 سال دیگه جواب میده، چون فرسودگی مال سالهای مختلفه. پس ببینید، ما درست 14 کشور یا 16 کشور مقامه ها رو ذکر کردید،
بله.
ولی نمیشه که به این پول نداد و سر پا نگرش داشت. میگیم متاسفانه برقی که راه انداز بسیاری از صنایع دیگه است، در سالی که جهش تولید میخواد صورت بگیره، مگه میشه تولید بدون برق صورت بگیره؟ و وقتی این پیام داده میشه که ما باید جهش تولید داشته باشیم، حتما باید در نیروگاه نصب شده فکری بکنید. و یا اینکه مثلا ما باید بدونیم تو کشور خشک و نیمه خشکی قرار داریم، یه مقدار بارندگی کم بشه میشیم خشک،
بله.
پس روی برقابی حساب نمیتونیم بکنیم، آب رو باید کنترل کنیم برای کشاورزی. پس ببینید، ما باید میرفتیم به سمت نیروگاه هسته‌ای و حداقل در تابستان امسال ما 2000 مگاوات برق هسته‌ای دیگه اضافه میکردیم، چون این باعث تثبیت ولتاژ و تنظیم فرکانس شبکه میشه،
بله.
ولی اون اهتمام لازم رو در این که پول رو به موقع به پیمانکار خارجیمون بدیم نداشتیم، و این باعث عقب افتادگی میشه. 8 سال پیش ما شروع کردیم، الان زمان منطقی برای این که نیروگاه هسته‌ای را بیفته گذشته، ولی نصف اونم ما پیشرفت نداشتیم. یه مقدار روی راهبردهامون تو صنعت برق باید ما تجدید نظر بکنیم، باید اهمیت اساسی بدیم برای تولید،
بله.
و فکر آب شرب مردم هم باشیم. یعنی وزارت نیرو جاییست که باید بسیار بهش توجه بشه، یعنی اندازه وزارت بهداشت باید بهش توجه بشه در شرایط کرونایی.
آقای دکتر عباسی، همونطور که اشاره فرمودین، صنعت برق ما یکی از ارکان مهم کشور هست که به قول فرمایش جنابالی میبایست که همسان با وزارت بهداشت به اون اهمیت بدیم. صنعت برق ما یکی از ارکان، یکی از پارادایم ها و پارامترهای مهم زیرساختی کشورمون هست، از حیث تولید، تحول و در نهایت تأمین کننده رفاه مردم. یکی از ارکان صادرات غیر نفتی ما هست صنعت برق. آقای دکتر عباسی، به نظر شما آیا در شأن کشور ما هست که بعد از این همه سال و با این همه ظرفیت، با این همه هزینه، با این همه به هر حال استعدادهایی که در کشور هست، تازه برسیم الان بگیم اگر به ما پول بدن تازه چند سال بعد قسمت اندکی از مشکل صنعت برق ما حل میشه؟ نظر شما در این خصوص چی هست آقای دکتر؟
اینا اشتباهاتی است که در گذشته صورت گرفته در دولت‌های مختلف در
بله.
سال مثلا 20 سال گذشته. به هر حال ما رشد هم داشتیم، اینو نادیده نمی‌گیریم، ولی بهتره به متخصصان کشور اعتماد بکنیم، چه در مدیریت تولید برق، افراد خوبی داریم در این زمینه صاحب نظرم، چه در توزیع شبکه‌ها و نگهداری. ما متخصص کم نداریم. ببینید، بهترین استعدادهای کشور در حوزه ریاضی میرن رشته برق. پس ما نمیتونیم بگیم متخصص کم داریم. ما حتی داریم بازارهای جهانی رو از متخصصهای خودمون تامین میکنیم.
بله.
یعنی نیروی علمی ما داره مهاجرت میکنه به کشورهای دیگه. بعد نگاه کنید، ما تولید کننده مس در دنیاییم. آلومینیوم داریم تولید میکنیم. کابلای
بله.
مسی، کابلای آلومینیومی. یعنی اینا رو میتونیم تولید کنیم. ژنراتور میتونیم بسازیم. ما اجزای توربین ها رو میتونیم تو کشور بسازیم. این همه ما نیروی علمی داریم، این همه خرج دانشگاهمون کردیم برای چی؟ یعنی بعضیا مثلا میان میگن آقا هسته ای چقدر پول ریختیم توش چه فایده داشته؟ من میگم تو دانشگاه پول میریزید چه فایده داشته وقتی مهاجرت فکر صورت میگیره؟ اگر ما پروژه‌های بزرگ نداشته باشیم که متخصصینمون ارزای علمی بشن، خب میرن خارج. پس ما باید اجازه بدیم
بله.
در سلولای خورشیدی کار کنن، در بحث توربینای بادی کار کنن. مراکز تحقیقاتی ما که منجر به محصول میشه، محصولی که
بله.
قابل استفاده در زندگی مردم، اینا باید تقویت بشن تا ما مهاجرت فکر نداشته باشیم. پس ببینید، میشه اصلاح کرد. حالا هر چی گذشته بوده دستشون درد نکنه، بضاعتشون هم اینقدر بوده. ما امروز رو باید دست ندیم.
بله.
ما باید وزارت نیرو حوزه برق و آب کشور رو تقویت بکنیم. بهترین متخصصا رو باید در حوزه وزارت نیرو از نظر مدیریتی به کار بگیریم. سیاسی برخورد نکنیم، اونجا جای سیاسی کاری دیگه نیست. به موضوع باید تخصصی نگاه بشه و همه متخصصان کشور با هر علاقه سیاسی و جنایی که هستن باید به خدمت گرفته بشن.
انشالله.
بخش خصوصی رو ما باید اطمینانش رو جلب کنیم، امنیت سرمایه گذاری تو کشور رو به وجود بیاریم تا بخش خصوصی هم بیاد، چون منابع دولتی تنها اجازه
بله.
پیشرفت در صنعت برق و آب کشور رو نمیده. ما باید از آبفا، آب و فاضلاب بیشتر استفاده بکنیم، نباید بله. منابع آبمون هدر بدیم، یک روز هم نباید تأخیر بکنیم.
سپاسگزارم. بله. آقای دکتر عباسی، بله. با توجه به اینکه مهمانان حاضر در استودیو آقای مهندس مهریان و آقای مهندس شاکری نیست از صنعت برق و از متخصصین بله. برق کشور هستند در استودیو حضور دارند. آقای